بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله العلي العظيم مرحوم صاحب کفای در مسئله ما نحن فی بحث فعلی ما که مقام دوم بود اجراء حکم ظاهری در بعضی از اطراف علم اجمالی مطلبی رو فرمود که محقق خویی و حضرت استاد رضوان الله تعالی علیه ما این مطلب رو مخدوش دانستند و عرض شد به شرط این که برداشت این دوتا بزرگوار از کلام مرحوم آخون صحیح باشد. برداشت حضرت استاد و حضرت آیت الله خویی رضوان الله علیهما این بود که مرحوم آخون فرمود اگر حکم فعلی بود من جمیع الجهات، معنای این فرمایش اینه که مرحوم صاحب کفایه میخواد علم را اخذ کند در موضوع حکم، نتیجتا ما جناب آخون رو مخیرش میکنیم بین یکی از این دوتا. این مطلب امروز ها دیگه، بعد قبلی ها رو تکرار نکنم. جناب آخون شما با این سخنی که فرموده اید کلام شما تبدیل میشه به یه قضیه مانعت الخلق، یعنی فرمایش شما دو شاخه پیدا میکنه، یا این شاخه رو باید بپذیری یا آن شاخه رو. شاخه اول و احتمال اول بگیم مراد مرحوم آخوند از این فرمایشی که گفت فعلی من جمیع الجهات، یعنی هرگاه حکم برای مکلف معلوم شد، یعنی علم عقد شد در موضوع حکم، در این صورت علم اجمالی منجزه. علم اجمالی مثل علم تفصیلی میشه و در اطراف علم اجمالی مطلقا، چه تمام اطراف چه بعضی از اطراف، حکم ظاهری قابل جعل نیست. اگر مراد این باشه همون حرفای دیروزه که سه اشکال داره: اخذ علم در موضوع حکم، اونم همون حکمی که قرار است روی این موضوع سوار بشه به برکت علم، معناش اینی که موضوع مقید شده به علم. و مهمترین اشکالشون قاعده اشتراکی، شما باید قائل بشید که احکام مختص به عالم ها هست. اینو میگذاریم کنار، این احتمال هست. احتمال دوم اینه که شاخه دوم که مقصود شما این باشه که نه، علم قید برای موضوع قرار نمیگیره، لکن فعلیت حکم شکل نمیگیرد، فعلیت حکم تحقق پیدا نمی کند مگر بعد از علم مکلف، اگر مقصود این باشه این خلفه، این خلاف. شما اول میگید که علم قید نیست، علم شرط نیست، علم قید و شرط موضوع حکم قرار نمیگیره، ولی در مقام فتوا خلاف این مبنایی که قبول دارید فتوا میدید. علی کل حال، پس بنابراین این که فرمودید اگر حکم فعلی من جمیع الجهاد باشه در حدی که مکلف علم داشته باشه به او، که تو تعبیر صاحب کفایه بود، این از دو حالت خارج نیست، یا مقصودتون اینه که علم قید برای موضوع حکمه یا نیست. اگر قید باشه که مشکلاتش گفتیم، اگر قید نباشه تو عالم گفتار چیزی گفتید که خلاف معتقد خود شما هست. شما معتقد هستید که علم قید نیست، ولی فرمودید که این حکم فعلیت نمیرسد مگر بعد از علم. اگه این حکم فعلیت نمیرسه مگر بعد از علم، این خلاف مفروضه، خلاف نظریه که همه محققین قبول دارن و خودتون هم مثلا قبول دارید. این مشکل اول بود، اگه یادتون باشه عرض شد اجراء حکم ظاهری در بعضی از اطراف علم اجمالی تو عالم ثبوت نظر مشهور اینه که اشکال نداره، چون علم اجمالی علت تامه نیست، مقتضی است. از شد دو تا وجه موجوده که یکیش وجه مرحوم آخونده، که گویا این فرمایش مرحوم آخوند با نظریه مشهور جور نیست. نظریه مشهور این شد که علم اجمالی به شکل مقتضی منجزه، یعنی مقتضی برای تنجز رو داره. وقتی مقتضی برای تنجز رو داشت، علت تامه نبود، در بعضی از اطراف شما میتونید اسیاری کنید، علت تامه نیست. چرا مقتضیه؟ به جهت اینکه شما اگر دو طرف داره علم اجمالی، هر طرفشو بخواد یک طرفشو اسجاری کنید، مشکوکه. وقتی مشکوکه، محل اجرای مثلا اصل براعته، اصل طهارت، این شکلیه، علت تامه نیست. چرا اگر شما بخواید تمام اطراف رو اسجاری کنید، اونجا میشه علت تامه. ولی فی نفسه علم اجمالی مقتضی هست. با این نظریه، در مقابل این نظریه دو تا مانع بود. یه مانعش همین قول به تفصیل آخون فرمود اگر معلوم در علم اجمالی فعلی من جمیع الجهاد باشه، این حکم فعلی من جمیع الجهاد باشه، اینجا اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود مطلقا. این یک مانع. مانع دوم رو مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه شاگرد آخوند آورده. حالا بعد میرسیم ما هر دو رو بررسی میکنیم. مانع دوم اینه، مرحوم محقق اصفهانی میفرماید که در بحث علم اجمالی، علم به تکلیف تمامه. شما علم دارید به الزام، علم دارید به وجوب، علم دارید به حرمت. با وجود چنین علمی تکلیف به فعلیت میرسه، تکلیف منجزه و فرقی بین علم اجمالی با علم تفصیلی نیست. بنابراین اگر بخواید در بعضی از اطراف اس جاری بکنید، دارید مخالفت میکنید با احتمال تکلیف. مخالفت کردن با احتمال تکلیف در اطراف علم اجمالی مخالفت با خود تکلیفه. لذا اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه و کأنهو این بزرگوار میخواد بگه علم اجمالی علت تامه است برای تنجز. علت تامه همین که میدانی دو تا کاسه اینجا هست، یکی از این دو تا کاسه خمره، به هر کدوم ورود پیدا کنی داری با علم تکلیفت مخالفت میکنی. از نظر عقلی ها، از نظر عقلی داری با علم به تکلیفت مخالفت میکنی، چون شارع کارش تمام اینجا، یعنی تکلیف رو فرستاده، گفته الخمر حرام و نهایتا در مورد مانع نفی خارجاً این مخلوط شده با دو مورد. دایره این علم به تکلیف این دوتاست. این اون وقتی که دایره تکلیف یه چیزه، شما وقتی تکلیفتون مشخصه در این کاسه مشخص و این خمره، اینجا نهایتاً دوتا شده. ما تردیدی در تکلیف نداریم، این حرفش قشنگا میگه تردیدی در تکلیف نداریم، حرام موجوده، تردید در متعلق تکلیف داریم. و تنجس هم مال تکلیفه، مال متعلق تکلیف نی. بحث علم اجمالی و علم تفصیلی که میخوان تنجس ایجاد کنن، نسبت به تکلیف تنجس ایجاد میکنن، نه نسبت به متعلق تکلیف. شما سرگردانیتون در تکلیف نیست، الان کاملا مشخصه که مکلفید به وجوب، مکلفید به حرمت، مثلا مکلفید به فعل، به انجام یک کار، یا مکلفید به ترک یک کاری، این محرزه. نهایتا اون کار مردد شده به این دوتا. عقل میگه چکار کنیم؟ عقل میگه همون وقتی که شما یکی رو میدانستی خمره ترک میکردی، حالا باید دوتایی رو ترک کنیم. این نظریه هم از کلمات محقق اصفهانی برمیاد فی الجمله، هم از کلمات مرحوم نراقی، قابل استفاده است، هم بعضی از کلمات مرحوم نائینی به ویژه در کتاب الصلاة فی المشکوک، که اونجایی که از جای مهم کاربردی بحث ماست، بحث شک در مکلفون به شبه موضوعیه تو از صلات و فی المشکوک خیلی مسئله داره، خیلی فرده. حالا ببینیم این مطلب قابل قبوله، یعنی این فرمایش و این مانعیت قابل قبول هست یا نیست، نیاز داره به یک توضیح، به یک مقدمه که امروز بس منده کاری هم دارم باز بپر برم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.